بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت عزیزان بودیم با موضوع نقش خانواده در دعوت فرزندان به نماز. در این موضوع ما گفتیم که 4 نقش خانواده میتونه در دعوت فرزندان به نماز ایفا کنه. یکی نقش زمینه سازی که این نقش رو مفصل توضیح دادیم در چند برنامه اخیر. یکی نقش الگویی که انشالله از امروز شروع میکنیم. یکی دیگه نقش آموزشی و در آخر نقش نظارتی و مراقبتی. در مورد نقش الگویی ما کارمون رو به چند بخش تقسیم میکنیم. یکی این که آیا این تعریف این نقش الگویی چیه و توضیحش چیه. یکی این که چه چیزایی این نقش الگویی را تصحیح و تقویت میکنه و یکی اینکه چه چیزایی باعث میشه که نقش الگویی در خانواده تضعیف بشه. با اینکه خانواده مذهبی هست، ولی با وجود این فرزندان این الگوگیری رو نکنند و فرزندان نمازخون نشن. این 2-3 موضوع رو ما در نقش الگویی بررسی خواهیم کرد انشالله در این نوبت و نوبت‌های چند نوبت آینده. خب اما در مورد توضیح نقش الگویی، ببینید، من فکر میکنم نقش الگویی توضیح زیادی نخواد. تمام مربیان تربیت، قرآن، روایات، آیات، کارشناسان علوم تربیت، روانشناسان اعتقاد عجیبی دارن به نقش الگو در تربیت، یا نقشی که الگوها دارن، الگوگیری فرزندان، الگوگیری جامعه ها از همدیگه، الگوگیری تمدن ها از همدیگه، الگوگیری گروه ها و قشرهای اجتماعی از همدیگه، این رو همه بهش معترف هستن. اگر این فرایند الگوگیری درست شکل بگیره و درست تداوم پیدا کنه، مطمئنا نتیجه درستی هم خواهد داشت. ولی اگه خللی در الگوگیری به وجود بیاد یا الگوی درستی نباشه، خطرات بسیار جدی رو به بار خواهد آورد. اولا فرایند الگوگیری چیه؟ ببینید، در الگوگیری یه الگو داریم، یه الگوگیرنده داریم. متأ چه اتفاقی میفته که الگوگیرنده از الگوگیری میکنه؟ بعضی موقع الگوگیری خودآگاهه، بعضی موقع ناخودآگاهه. ولی در هر دو روشش، اول الگوگیرنده و الگو در معرض همدیگه قرار میگیرن. مثلا پدر و فرزندی که کنار هم هستن، دانش آموزایی که کنار هم هستن، یا داستانهای قرآنی که ما میخونیم و الگو قرار میدیم، یا رمانها که میخونیم، یا فیلمهای سینمایی که میبینیم. یعنی حالا به شکلهای مختلف این کنار هم بودن یا در معرض قرار گرفتن شرط اول الگوگیری. شرط دوم الگوگیری توجهه. مثلا من یه معلمی دارم، اتفاقا نمازخونم هست، ولی انقدر نمازش حالا تو حاشیه است که من اصلا متوجه نمازخون شدن ایشون نیستم، نمازخون بودن ایشون نیستم. این توجه باید شک بگیره و اگر شک نگیره، این الگوگیری شاید شک نگیره، مگر در اون شرایطی که حالا حالت تلقینی داره و زیاد حالا لازم نیست که طرف خودآگاه به موضوع تقلید نگاه داشته باشه. بعد از توجه، فهم اون رفتاره. قدم بعدی همون بازسازیه، یعنی طرف سعی میکنه و از تمام توانش استفاده کنه تا اون چیزی رو که در معرضش قرار گرفته بازسازی کنه. اولین محیطی که فرزندان الگو میگیرن خانواده است. و نکته دوم اینه که این الگوگیری میتونه طول زمان زیادی داشته باشه. میخوام بگم تو بحث الگو خانواده مهمتر از ارگانهای دیگه است. چرا؟ 1، چون ارگان اولیه، نهاد اولیه. 2، طول مدت همنشینی زیادتره. 3، اینکه فرزندان ما، کودکان ما در دوران شکلی شخصیتشون با الگوی خانواده در تماس هستن، پس این اهمیت کار رو بیشتر میکنه. مثلا وقتی بچه ما مدرسه میره دیگه تقریبا 80% شخصیت شکل گرفته، شخصیت اصلی تو خانواده شکل میگیره. چهارمی که زمینه های مثل وراثت، تغذیه، تأمین نیازها، وابستگی های فیزیکی و عاطفی، همنشینی و همراهی شبانه روزی، اینها پیوندهای ناگسستنی بین خانواده و اعضا ایجاد میکنه که الگوپذیری رو قوی تر میکنه. ششم این که الگوپذیری از خانواده فراگیری زیادی داره، یعنی این که بچه ما در محیط خانواده تو حوزه های مختلفی از خانواده الگو میگیره، مثل همون ارزش ها، اعتقادات، علاقه ها، رفتار ها. ششم این که شناخت و اعتماد قوی که بین خانواده و اعضا وجود داره باعث میشه که این الگوگیری در بالاترین سطح خودش شکل بگیره، و لذا این الگوگیری در خانواده از اهمیت بسیار بسزایی برخورداره. اما یه نکته رو بنده عرض کنم، بیاید پدر و مادر عزیز در نماز خونش بودن الگوی خودمون رو بذاریم قرآن، الگوی خودمون رو بذاریم امیرالمومنین. درست ما نمیتونیم مثل امیرالمومنین نماز بخونیم، ولی میتونیم تلاشمون رو بکنیم. اون ضرب المثلی که میگه آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا درست ما نمیتونیم نماز علوی بخونیم، نماز نبوی بخونیم، نماز امام صادق بخونیم، ولی میتونیم اونها رو الگوی خودمون قرار بدیم. بیایید همینطور که ما باید برای فرزندانمون الگو باشیم، خودمونم الگوهایی رو تو نماز قرار بدیم. شنیدید حتما یکی از یاران امام صادق علیه السلام پیش امام رفتن، امام فرمودن که آیا نماز بلدی بخونی؟ ایشون فرمودن من کتاب نماز رو، کتاب آداب و نماز رو از حفظم. آقا فرمودن که خب پاشو دو رکعت نماز بخون. بعدی وقتی نمازش رو خوندن گفتن خیلی زشته آدم 50 سال 60 سال از سنش رفته باشه هنوز نتونه دو رکعت نماز درست بخونه. بعد خود امام صادق علیه السلام ایستادن به نماز و این یار امام صادق علیه السلام میگه من خیلی شرمنده شدم، خیلی خجالت کشیدم، و عجیب امام صادق علیه السلام نماز قشنگی خوندن. بیایید ما هم در نماز هامون الگو بگیریم از اهل بیت.